أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. صلى على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم صل على الكهف الحسين وغياث المستر المستكين الناموس الأكبر والحجة المنتظر والإمام الثاني عشر. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه وأوسع منهجه واسلك بنا محجته. قبل از شروع بحث، یک سؤالی از جلسه گذشته بعضی از رفقا و سروران داشتن که من اینو توضیح میدادم، عرض میکردم. باز در این حال این تذکرم داده بشه. سروران، دوستان، اگر جایی چه توی مباحث، چه تو طول هفته توی کارها، چه در برخوردها، فضاهای علمی با سوالی مواجه شدن، حتما پیگیر پاسخش باشیم هممون. سوالات، شبهات، اگر که آدم پیگیری بکنه و به جواب حق برسه، باعث تقویت فضای فکری، روحی و معنویش میشه. و اگر پیگیری نشه، فراموش بشه، باعث تضعیف میشه، ولو اینکه آدم خودش خبر نداشته باشه. ما هم توی جلسه چند بار گفتیم، بازم دوباره تکرار میکنیم که اگر سوالی چه از مباحث چه از خارج مباحث به طور عام از قرآن، از دین، از مبادی که بردم پیش میاد سوالی هست، چند دقیقه از جلسه رو اختصاص به این امر حتما میدیم. و سعی شده که اگر خاطرم بمونه سوال رو به موقع به دوستان برسونن، بعد اینجا با هم گفتگو میکنیم راجع به سوالات. راه مطرح کردن سوالات هم از چند طریق ممکنه، چه اینکه پیامک به سامانه پیامک بفرمایند، یا به هر کدوم از این سایت های راه حق یا گفتمان برتر ایمیل کنن، یا حضوری به رفقایی که تشریف دارن، تو خانم ها، به خانم هایی که تشریف دارن اونجا پذیرایی میکنن، و تو آقایون به آقای میرزایی، آقای عسکری، آقای کوچکزاده، به این سروران داده بشه. بعد انشاءالله به حسب زمان هر جلسه یکی یا دوتا اگر برسیم جواب بدیم. پس چون بعضی از دوستان گفتن سوالات رو چجوری بپرسیم، فکر میکنم قبلا تذکرش یعنی گفته شده بود، ولی خب دوباره هم عرض کرد. اون سوال این بود که فدک، اگر حق حضرت صدیقه طاهره و صغار بنی هاشم بوده، چرا حضرت امیر در زمان حکومتشون بر نگردوندن و شاید اصلا این نبوده. راجع به فدک صحبت خیلی زیاده که اصل داستانش چه بود و به چه کیفیتی به تصرف پیامبر اکرم در آمد، که باید به تفصیل اگر در این موقعیتی فرصتی بود یک بحث مفصلی با هم بکنیم. ولی اجمالش این که ما سه نوع مال داریم. یک سری اموال شخصیه، یک سری اموالیه که والی برش صرفاً متولیه، مال خودش نیست، ولی متولیش حاکمه، حاکم اسلامی رسول اکرم. یک سری اموال هست که اینا اصلا مال رسول الله، مثل فتوحاتی که بدون زحمت به دست بیاد. مثلا یک جایی رو بدون اینکه جنگی شده باشه و زحمت مثلا لشکرکشی چیزی باشه، اونا فتح بشه. این فتوحات مال خود شخصی رسول الله. اینم که مال شخصی رسول الله، رسول اکرم، خب هممون میدونیم و روشنه که وضعیت زندگی رسول اکرم چطور بود، که یک وعده سیر جو نخوردن و یک وعده غیر سیر گندم هم نخوردن. گندم که ابدا نخوردن، یک وعده سیر هم جو نخوردن. بعد اون رسول اکرم در جایی که مصلحت بدونن خرج میکنن. بعد اون جایی هم که مصلحت بدونن، به تصریح قرآن مصلحت رسول الله عین مصلحت الهیه، که خداوند فرمود ما ینطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. پیامبر هر کاری انجام میدن وحیه، غیر وحی پیامبر کار نمیکنن. حالا بعضی از فرمایشاتشون و بعضی از افعالشون به وحی مستقیم قرآنیه، مثل آیات قرآن که میخوندن و دستوراتی که با وحی قرآنی میامد. بقیه فرمایشاتشون و بقیه به صلاح کارهاشون با وحی غیر قرآنی بوده. به عبارت دیگه، حالا این باید در جایگاه رسول الله، ما رسول الله رو بشناسیم. ما فکر میکنیم رسول اکرم یه فردی مثل ما، بعد حالا مثلا یه کسی میاد در گوشش یه چیزی میگه یا به قلبش یه چیزی میفته. اینا نشناختن جایگاه رسول الله. رسول اکرم آینه تمام نمای خداوند است بلا واسطه. بین رسول اکرم و خداوند هیچ فاصله ای نیست و رسول اکرم حقی است که سمت ربوبیت بر کل عالم هستی داره، یعنی رب عالمه. حالا اینجا تصورات اینا اگه یکم درست نباشه البته به شرک میفته آدم. این بعد البته جای خودش درست بشه دیگه، وقتی اگر لازم بود راجع به مقام رسول الله و انسان کامل باید صحبت کنیم. اولین جایی که خداوند ظهور و بروز دارد حقیقتی است به نام حقیقت محمدیه. رسول اکرم که یه شخص نیستن که صرفا در یک تاریخی به دنیا آمده باشن و بعدم در یک تاریخی از این عالم رفته باشن. اون جهت جسمی حضرته که زمان داره، جهت روح رسول اکرم با تمام انبیا و اولیا بوده. این یه بار دیگه هم عرض شد، خداوند که با ما که فقط قرارداد خلقت ننوشته، ما هم که این دوره انسانی که از حضرت آدم شروع میشه و با انصراف حضرت بقیت الله از جسمشون این دوره برچیده بشه و معاد بر این دوره حاکم بشه و این دوره انسانی تمام بشه، باز خداوند خلق میکند بی نهایت ادوار بعدی. همین الان هم اقتضا این هست که انسان‌های غیر از ما باشه. بعد رسول الله با همه اونا هم. تو دوره ما در اون تاریخ جسم مطهر رسول اکرم به دنیا آمد. او بلا تشبیه دریای بیکران خداوند، خداوند را اگر کسی به یک دریای بیکران بخواد تشبیه کنه، این دریا چند تا سطح داره؟ یک سطح. این سطح چجوریه؟ نامتناهیه. سطح نامتناهی واحد است، همونطور که خدا واحده. اون اولین فیض صادر از خداوند واحد و نامتناهیه، اون همون حقیقت رسول اکرمه. بعد ماها چی هستیم؟ من و شما و زمین و آسمان و مریخ و مشتری و درخت و ملک و جبرئیل، موجهایی هستیم که تو این سطح ظهور کرده. موجها محدودند، اما اقتضای دریای نامتناهی اینه که سطحش چه باشه؟ نامتناهی باشه. موجها از کجا پدید آمدن؟ از همون سطح. همه ما مخلوقات پیامبریم، بین پیامبر و خدا فاصله نیست. باید فکر رو درست کرد. پیامبر که محدود نیستش که به این حدود. نه، البته عرض کردم اگه آدم حواسش نباشه یک دفعه جایگاه خدایی نباید به پیامبر بده. رب که میگیم، نه رب العالمین که خدا باشه، نباید جاش درست بشه. بنابراین رسول اکرم که رسول الله هم، اون فیض اعلای خداست، فیضیه که کل هستی از او دارن ناشی میشن و او چیزی نیست جز وجه خدا. وجه خدا هم از خداوند جدا، چون وجه شما از شما جداست، نمیشه در نظر گرفت. ذات بدون وجه و وجه بدون ذات بی‌معناست. فاصله، انفکاک، جدایی ندارد اونجا. خب این مطلب اول. پس هر کاری رسول اونا، عرض کردم افراد سطحی که حقیقت رو درک نکردن فکر میکنن رسول اکرم حالا یکی مثل مثلا علمای دیگه خیلی عالی، یکی مثل انبیاء دیگه، اصلا قابل قیاسه با احدی نیست. اون حقیقت نبوی، حقیقت نبوی، نه این ظاهر رسول اکرم. ما از رسول اکرم جز ظاهر چیزی خب درک نکردیم. پس هر کاری کرده، بخششی که کرده، عین فعل خداونده. اینطور نیستش بگیم پیغمبر کرد حالا خدا. ما که عرض کردم صورت ناقص نگاه میکنیم، فکر میکنیم اگر مثلا تو روایت هم داریم که کسی که از غیر طریق ما مثلا مطلبی را گرفت، مثلا این انکار ماست. اصلا غیر طریق طریق اهل بیت مگه فقط حرف زدنه؟ بعد حرفاشون مگه به ما میرسه؟ بعد مگه خود اهل بیت محدودن به این حدودی که ما فکر میکنیم؟ قبلا هم بعضی از آیاتش گذشت که وعلم آدم الاسماء کلها، معلم مستقیم حضرت آدم رسول اکرمه و حضرت آدم معلم ملائک. قال یا آدمو انبئهم به اسماء. این مطلب اول. حالا بیایم تو سطح همین جسمی اهل بیت. اینا قلوب نیست. بعضیا چون فکر میکنن سطح انسانی همین سطح مثل خودشونه، چون خودش آدم بی اراده ایه، بعد 40 سال هنوز نمیتونه یک گناهو ترک کنه، بقیه هم باید همین سطح باشن دیگه. پس اگه کسی بالا، چون ناخودآگاه خودش یک توهم خود شاخص انگاریه دیگه، من شاخص عالم خلقتم، بنابراین چون من خیلی آدم پستیم همه باید پست باشن. حالا اگه کسی اصلا نه گناه کرد نه فکر گناه کرد، پس این داره غلو میکنه دیگه. اگر کسی قدرت بر کل نظام هستی داشت، پس این دیگه غلو داره میشه. اینطور شعونی که از اهل بیت در خود قرآن مستقیما گفته شده خیلی شفافتر و بلندتر از اون چیزی که حتی تو روایات به ترس و لرز گفتن به ما، که ما هنوز بحث داریم که آی پیغمبر مثلا کاری که کرد هزیون بود، اشتباه بود، شخصی بود، غیر خدایی بود یا نه خدایی بود. برای ما دیگه این سوالات خیلی زشته، که دیگه تصریح قرآنه. اصلا اون جایگاه ملکوتی پیامبرم کسی توجه نداشته باشه، تصریح قرآن اینه که رسول اکرم هر کار کرد خداییه. چند بار دیگه هم این آیه برست گفته شد. خب اون درک باطن حضرت رسول با این حرفا مؤثر نیست، باید کسی به اون حقایق برسه. ولی تو همین سطح ظاهر قرآن دیگه جای ابهام نذاشته، روایت هم نیست که بگیم حالا این جعلیه، حق، امثال اینها. و ما ینطق عن الهوا، هر کار میکند وحی است. قبلا هم باز این گذشت که این و ما ینطق، نه این که یعنی حرفاش وحی، کاراش وحی نیست. این ما ینطق به قیاس اولویت میگه مثلا تمام امورش وحی است، مثل لا تأکلوا اموال الیتامى، که کسی که فرش یتیمو برمیداره که نمیخورش که، این که میگه لا تأکلوا از باب این که بارزترین مصداق تصرف خوردنه، میفهمد لا تأکلوا، نه این که مثلا غذای یتیمو نخورین خونشو تصرف کنین. تو فارسی هم میگیم دیگه نخورید، نخورید نه یعنی فقط خوردنی ها رو دست نزنید. این ما انتقام از همین بابه، یعنی ما یفعل عن الهوا، ما یسکت عن الهوا، ما نمیدونم یقرأ عن الهوا، ما ینطق، همه در بر میگیره. منتها اهل بیت عادلترین خلقن، بهترین عدل ازشون سر زده. همین حضرت امیری که دیگران ازش وقت میخواستند و به دیگران وقت نمیدادند، ولی خودشون دست کمیل رو می گرفتن، وقت خصوصی اونم به صحرا می بردن و باش با اون قابلیت داره، اون کسی دیگه قابلیت نداره، بنابراین نیست بر کسی یکسان وقت بدن. که حالا خود اون فرد توهمش اینه که نه من قابلیت دارم، با توهم که نمیشه، اون کسی که می داند که اون قابلیت نداره، وقتم نمیده بهش. به امانی که نیست، لیس به امانی یکم، کسی فکر کنه من خیلی آدم قابلیم. یه بار همین چند وقت پیش بحثی بود، نمیدونم این جلسه بوده جای دیگه، که بعضی ها میگن ما از خدا چیز معنوی خواستیم ولی خدا نداد. خدا بابا چون بخیل نیست، اگر نمیدهد مساوی با این است که یا درخواست کاذبه که اصلا یا درخواست نشده، نخواسته. خدا که بخیل نیستش که من بگم خدا من ایمان مستقر میخواهم، کاذبترین زبان این زبان قاله و صادقترین لسان لسان حال. من به زبان قال از خدا ایمان میخوام، به زبان حال از خدا کفر میخوام. خدا کدومشو به من میده؟ کفر رو میده. به حسب قابلیت ها چیزی پرداخت میشه، خدا جواد مطلقه، هر جای قابلیتی پیدا شد خداوند بخیل است معاذ الله اگر اون رو نپردازه. خب من به زبان قال خیلی چیزا میخوام، ولی به زبان حالم چی؟ خیلی روشنه، مثلا بنده شما رو دعوت میکنم، میگم فردا تشریف بیارین خونه، بعد نهار و بعد هیچ غذایی نه آماده میکنم نه کاری مهیا میکنم، دارم به زبان حالم چی میگم؟ میگم نه یا دیگه، کدومش صادق تره؟ به زبان ها قال میگیم اللهم عجل لولیک الفرج، ولی خودمون رو مهیا نکردیم. خدا اونی رو مستجاب میکنه که صادق باشه در گفتار. فهمیدین؟ حالا آدم خیلی وقتا توهم میکنه نه این صادق است. بس کردم به توهم ما که نیست. خود این ملاک مشخصیه. اگر دعایی از ما مستجاب نمیشه، خصوصا در امور معنوی، خودش نشان دهنده این است که تو صادق در دعایت نیستی، تو چیز دیگه ای میخوای، فکر میکنی اینو میخوای، یعنی اونور بخل نیست. اونجا دائم الفیضه، منتها این مستفیضی که میخواد فیض رو بگیره ظرفشو برعکس گرفته، بارانم داره میباره، اصلا اینطور نیستش که باران نبارد، باران در حال بارشه، ظرف برعکسه، میگیم خدا ظرف ما رو پر کن. زبان حال یعنی چی؟ یه ظرف رو برگرد، پر میشود، برگرداندن همان، پر شدن همان. خب همین امیرالمومنینی که به کمیل اینطور وقت میدن و اینطور رشد میدن، وقتی که حاکم شدن منطقه هیت، هیت یک منطقه بود، سپردن بهشون، نتونست مدیریت کنه، سپاه معاویه حمله کردن و ریختن و تاراجو در و داغون کرد، کمیل رو از اونجا برداشتن حضرت. خب ما باشیم چه میکنیم؟ این چه آدم بیقابلیتی، یه منطقه رو سپردیم نتونست درست، پس دیگه وقتم بهش ندیم. اما امیرالمومنین عدل مجسمه، این قابلیت اون کار رو نداره، اما در این حال قابلیت فردی برای رشد درونی دارد. دعای کمیل رو که از اسرار حضرت خضر بهش تعلیم میدن دیگه. اون قابلیت هر چه قابلیت داشته باشه بهش میدن. این همین جریان تو جریانات دیگه ای بود، تو فتواهای جعلی انحرافی، به خاطر که این سپاهی ها میرفتن دائم جنگ بود دیگه تو زمان خلیفه دوم خصوصا، بعد برای که اینا به اصطلاح سربازا جنگ کنن و جنگ بر اصل اسلام مقدم شده بود تو اون فضا، مثلا این ایده جنگ هم خودش یک داستان داره، چند تا مسئله داره این قضیه جنگ، یکیش هم این بود که اگر جنگ نبود دائم از هان درگیر می شدن، پس علی چرا نیست؟ مثل اینکه ما الان اینجا بنده مثلا یک کار اشتباهی کرده باشم، خب از هان درگیر میشه دیگه، بعد بگیم که مثلا چهار تا مثلا آدم مثلا فرض کنید که جانی آمدن ریختن، بریم درگیر بشیم باشون، تا کسی میخواست بگه مثلا علی، اصلا ذهن دیگه نمیرفت اون بر که خلافت چی شد، آقا جنگ داریم با کفار روم و ایران داریم جنگ می‌کنیم، برو سر سرحدات. حالا بحث این حرفا نیست. تفهمیدین؟ این اون حقیقتی بود که اون جنگ ها خودش یک پایه‌ای بود برای انحراف اذهان از حقیقت این داستان خلافت. و نکات دیگه هم داشت البته، خب لشکرکشی و گسترش و اینها خودش برای فرد دنیا طلب، اگر برای یک شهر حاکم باشه یه حدی لذت میبره، برای یک کشور حاکم باشه یه حدی، برای یک قاره حاکم باشه یه حد دیگه دیگه. حالا کار نداریم. به خاطر این جنگ و درگیری ها، خب جنگ هم اصل بود دیگه، گفتن خب میخوان نماز بخونن، این تا این چکمه ها رو باز کنن و نمیدونم برن وضو بگیرن، گشکال نداره از رو کفش مس بکشی، مسح علل خف، خف یعنی کفش، رو جائز میدونن و میدانستن. آقا امیر مؤمنان وقتی که در همون زمان که مسح علل خفین هم خودشون به شیعیانشون یاد دادن که این انحرافه و بدعته، هم نهی کردن، هم کسی که داشت مسح میکرد گفتش که حضرت نهیش کردن، گفت این سنته حضرت آنها سبق الکتاب علی خفین، کتاب خدا اون معیاره و اون پیشی گرفته، اون باید باشه. نهیم کردن، برخوردم کردن، اما وقتی که به حکومت رسیدن زندان ها رو که پر نکردن از کسایی که داشتن مس میکشیدن رو به اصطلاح کفشاشون. چرا؟ خب فهمیدن اسلام نوپاست. بعدم خود حضرت فهمیدن لو تثبت قدمای لغیرت امورا کثیره، اگر مستحکم بشه حکومت خیلی امور رو تغییر میدن. تثبیت نشد. با جزئیات انحرافات رو توضیح دادن ولی جای برخوردی نبود. خود حضرت فرمودن خیلی چیزا رو من بخوام اصلاح کنم لتفرقو، همچی تعبیری دارن لتفرقو، هم سرداره سپاه هم از من جدا میشه. همه مسئولین حضرت که شیعه خالص نبودن که، تو همین منطقه فارس از عراق تو کل عراق اومد طبعا مندازه دوتا مملکت که استان بصره بود، اون عراق بود، کرمان بود، عراق تا همین عراق ایران که عراق عجب و عرب میگفتن، همه اطرافش اهواز اینو همه دست استانداری بود به نام ابن عباس. این مثلا معاون اولش کی بود؟ زیاد ابن ابی، کسی نبود دیگه. یه دونه مالک داشته حضرت. خب این همین مطلب راجع به فدکه، حضرت اولویت دارن، اینکه بر نمیگردونن به این معناست که حضرت رسالتی دیگر دارد و اون رسالت دیگه حکم میکنه که هرچه حق هست به هم اون اولویت حق انجام بده. مثل ما نیستن که مثلا فرض کنید یه حکومتی از ما یه چیز رو غصب کرده باشه، مال انبال پدری مادری آبا اجدادیمون 20 هکتار زمین، این هی دائم توی ما چیه؟ موج میزنه این 20 هکتارم 20 هکتارم 20 هکتارم 20 هکتارم تا به یک حکومتی مثلا خودم برسم اولین کاری که بگم 20 هکتار برگردونم. او که نیست. همون زمانی که غصب کردن خود حضرت فرمود که بلا و فی ایدینا فدکن مما ازلت و سما ظاهرن، یه همچی تعبیری داره، از هر آنچه آسمان برش سایه افکنده بود در دست ما یه فدکی بود. فشحت علیها نفوس قوم و سخط علیها نفوس قوم آخرین. یه عده حسد بردن، یه عده بخل بردن بر همین زمین، نه به خاطر که ماست. و همه میدونستن که امیرالمومنین چه جوری زندگی میکنه، که از اون فدک به نه حضرت صدیقه نه حضرت امیر نانی نرسید. علت قصبش هم چیز دیگه ای بود. بعد حضرت میفهمند که و ما اصنع به فدک و غیر فدک، مرا با فدک و غیر فدک چه کار؟ او رسالتی دیگه داره. و نفس مزانه ها فی غدن جدسون لو زدیق لو فی فسحته ها و اوسع ید یدا خافره ها لازغته الحجر و المدر. علی را با فدک چه کار؟ علی که فردا محل قرارگیری بدنش در حفره است که اون کننده قبر هر چقدر سخاوت به خرج بده و گشاد و وسیع حفرش کنه، خاک و تراب و حجر متراکم تنگش خواهند کرد. اون اهل جای دیگه است. علی علیه السلام. این داستان فدک خیلی امور باید تغییر میکرد ولی نشد. خب ما چون این جلسه خیلی هم طول کشید و دعا و قرآن و بعدم بعد نمازم صحبتی داشتن حاجه ها که صحبت مناسبی هم بود، فکر میکنم دیگه وارد این بحث جدید نشیم بهتره. فقط یک نکته تذکری. رفقا شبهای ماه رجب، ماه شعبان، ماه رمضان در پیشه. آمادگی برای شب قدر از همین الان لازمه. بدون آمادگی وارد شب قدر شدن خب بهرش هم پایین میاره دیگه. آمادگیش هم با همین اصلاح نفس و پیشتنداری و توبه و توجه به خداست. جلسه پیش به قدر لازم شاید توضیح داده شد و این توضیحات مکرر و هی تذکرات مداوم برای هممون لازمه. امیرالمومنین کثیراً این خطبه حدود 200 نهج البلاغه است که در بالاش هم تذکر دادن مرحوم رضی که این رو حضرت امیر کثیراً بعد از نمازهاشون می‌فرمودن، کثیراً ما ینادی بهی اصحابه. ظاهراً هم اینطور که یکی از اساتید ما می‌فرمودن، فرمودن بعد نمازها اینو هی تکرار می‌کردن که تجهزوا رحمکم الله فقد نودی فیکم بالرحیل و اقل الارجت على الدنیا. بار ببندین خدا رحمتتون کنه که صدای کوچ در بین شما زده شده است. بانگ رحیل زده شده، نه زده می شود یا خواهد شد. آقا حضرت امیر اصلا فرمودن احسب نفسک من الموت، اصلا خودت از مرده ها به حساب بیار، اینقدر نزدیکه، چیزی نیستش، راهی نمونده که. خب این رو کثیراً می‌فهمیدن. چرا شما تو این هوای گرم چرا این پنکه ها یک ثانیه روشن کنیم بس دیگه؟ نه، چرا دائم یک کسی که باد بزن دستش اینجوری اینجوری می‌کنه؟ چون از اون وقت پشه هی میاد، اینطوری نیست بزنی که مگسه بره دیگه برای همیشه بر نگرده. شیطان یه همچی چیزیه، وسوسه. این وسوسه دائمه. اگر وسوسه دائمه، چه وسوسه شیطانی، چه وساوس نفسانی، چه کشش های دنیایی از بیرون، دائم داره به ما نیرو وارد میکنه دیگه. پس هر لحظه موعظه باید کرد. این بحث علمی نیستش که بگیم خب یه بار گفتیم بس فهمیدیم دیگه، جدول ضرب که هر سال کار نمیکنن که، یه سوم دبستان میخونه میره پی کارش تمام. صرف تعلیم نیست که یک بار گفته بشه بار دوم و یاد گرفته باشه دیگه آدم، ملال آورم هست دیگه. موعظه هم نیاز به تکرار داره، هم برای نفوس آماده شیرینه، ملال نمیاره موعظه. خب هر لحظه این گرما، هر لحظه این شپش، هر لحظه مگس هست، من دائم باید آدم خودشو باید بزنه، هر لحظه خواب سراغ آدم میاد. واردات خطورات ذهنی دائمه، تمامی نداره که. بنابراین دستور تقوا، دستور استعاذه، موعظه، اینا لازمه. این حکم باد بزن رو داره، باید دائم آدم اینو داشته باشه. اتفاقا در ویژگی های آدم موفق فهمیدن سه تا خصلت داره، یکیش هم واعظ من نفسه. اگه بیرونی هم کسی پیدا نکرد، خودش رو تذکر بده کجا هستم، چی کار دارم میکنم. خب چون اون ول نمیکنه تو خواب، تو بیداری. شیطان نگفته که من فقط در زبانی که شما فکر بد کنین میام سراغت. تو خواب سراغ آدم میاد، تو بیداری سراغ آدم میاد، وقت غفلت سراغ آدم، وقت عبادت سراغ آدم میاد، رها نمیکنه. بنابراین باید دائم این تذکر باشه. و بعد ما در یک آستانه یک بزرگترین کار عالمیم، و ما تو این مسیر این بزرگترین کار، کاری مهمتر بزرگتر تو این عالم فرض نداره که این عالم به معاد میرسد. چیزی عظیمتر از برچیدن کل این نظام کسی سراغ داره؟ خب یه حادثه ای که همه اذهان و عقول و خبرنگارا و رسانه ها رو مشغول کرد، یه سونامی کل این نظام بخواد به هم بپاشه. یوم تبدل الارض غیر الارض و السماوات و برزوا لله الواحد القهار. اونم یه لحظه، نه یک لحظه مثلا یک ثانیه. و ما امر الساعت الا واحده کلم حل بسر. توی همچی موقعیتی دائم وسوسه در یک حادثه عظیم در متن نشین. قل ان ادری اقریب و ما تو عدون اصلا نزدیکه، بلکه فوق العاده نزدیک. خب ما مشغول زندگیم، رتق و فتق امور و کار و کاسبی و اداره و تحصیل و همین. این دائم تذکر میخواد که تو این فضای وساوس دائم شیطانی، خطورات دائم نفسانی، کشش های دائم بیرونی دنیایی که آدم هنر میخواد غرق نشه. انبیا و اولیا این کار کردن. بعد آدم هم هی به بهانه این که مثلا بعدن توبه میکنیم، استغفار میکنیم، پشت گوش بندازه. خدا رحمت کنه مرحوم علامه طباطبایی رو، می‌فهمیدن کسی که به بهانه توبه و استغفار گناه میکنه و حالا استغفار شد بعدن استغفار میکنی، این دو تا گناه کرده ها. یعنی استغفار را مرکب گناه خودش قرار داده. این در حقیقت هم گناه کرده هم حریم شکنی کرده، استغفار رو به استهزا گرفته. توبه را شکسته، حریم توبه را شکسته. توبه گناه سوزه، نه مرکب گناه. که حالا چون میخوام توبه کنم الان فعلا راحت باشم. این باید دائم آویزه گوش ما باشد دیگه، که کجاییم، چی کار میکنیم، کجا داریم میریم. بعدم خداوند زندگی های همه ما را تضمین کرده که اصلاح میکنم دیگه. آنچه تضمین شده از روزیه، حضرت امیر تو نهج البلاغه فرمودن یه کاریه که تضمین شده، یه کاری شده هست که از شما خواستن تضمین نشده. آنچه تضمین شده روزیه، که خداوند بر خودش حق فرمود که این حق بر من است. ان الله هو الرزاق ذو القوة المتين، شما فقط کافی تلاش اولیه خودتون رو بکنید. اما اون چیزی که تضمین نشده به عهده ما واگذار شده روزی چیه؟ اخروی مونه. از رسول اکرم نقل شد که آقا فرمودن که وقتی که تو معراج رفتن دیدن ملائک بعضی وقتا کار میکنن بعضی وقتا کار نمیکنن، دست از کار میکشن. خب یه کارگر این دنیا دست از کار میکشه خسته میشه، ملک که خستگی نداره. حالا اونم که آجر این دنیایی نیستش که، اصلا حالا داستان اصلا چیز دیگه است. بعد آقا فرمودن ملائک که خستگی نداره، اینا چرا دست از کار میکشن؟ فرمودن چون به اصطلاح مصالح نمیفرستن. در روایت هم داریم ارض الجنت قیان، قاع به زمین دشت گفته میشه، بهشت از پیش ساخته شده نیست. ارض الجنت قیان صاف است. کی میسازش؟ شما. حور و قصور و چه بدم همش انهار و میفرستن نهر درست میشه، نمیفرستن خراب میشه. اونه که باید برش آدم جدیت بذاره. بعد آقا فرمودن اون چیزی که تضمین شده است، مردم گویی که اصلا خدا تضمینشون نمیکنه، خیلی درگیرن همش که خودشون درستش کنن. و با چیزی که به ما واگذار شده حکم تضمینی 100% باش میکنیم. خب درسته دیگه، بهش کار نمیخواد بکنیم دیگه، حالا نماز میخونیم دیگه، آخرش هم استغفار میکنیم. خدا رحمت کنه مرحوم حکیم قمشه‌ای که قرآن را هم ترجمه کردن. استادای جوادی میفرمودن که مرحوم الهی قمشه‌ای اون زمان سالای 1300 و فکر کنم 10 این حدودا، یا کمتر یا بیشتر، قحطی بود دیگه تو ایران و از قحطی خیلی ها مردن و جنایت کرد انگلیس. شاید 20 میلیون نفوس از بین رفتن تو قحطی. این تیکه های تاریخ ایران واقعا دردناکه که از گرسنگی مردن ها. بعد اون وقت ایشون مرحوم الهی قمشه‌ای تهران بودن. توی همون سالای قحطی ایشون یک درس فلسفه و عرفان میدادن سالها پیش. بعد میفهمیدن که در همون سال قحطی عام المجاعه بهش میگفتن. جوع یعنی گرسنگی دیگه، مجاعه هم یعنی گرسنگی، سال گرسنگی. میفهمیدن که خدای الهی قمشه‌ای تعریف میکردن که این آقا آمد، یه آقای تو خیابون دیدم آمد پیش من سلام علیک کرد و گفت منو به جا نمیارین. گفت من نشناختمش. گفتش که من چند سال پیش مثلا شما که درس اشارات میدادین من شاگرد شما بودم. بعد گفتن که، گفتش که خب حالا من شدم مأمور دولت، انبار دولت، من انبار دارم اونجا، انبار قله ظاهرا، انبار مواد غذایی و غلات. بعد گفتود خب شما الان تو این سال که مثلا بدین تو چیزا توی نونوایا همراه آرد این براده چوب اینطوری خمیر میکردن نون درست میکردن، خیلی زجر کشیدن پدر بزرگای ما اون وقت. بعد اون وقتشون گفته بود که اگه ممکنه من یک کیسه مثلا گندمی مثلا روغنی برنجی چیزی براتون بفرستم، شما به ما حق استادی دارین، بعد شما پولشو بدین. بعد ایشون فهمده بودن خب کجا میخواین بفرستین، آدرس خونه ما رو ندارین که. گفتن خب آدرس خونتون رو بگین تا من یک کسی رو بفرستم بیاره براتون. بعد فهمده بودن که خانه ما وصل، آدرس خونمون وصل به انبار حقه در اون عام المجاعه. کسی که وصل به انبار حق باشه دیگه عام المجاعه و عام غیر مجاعه نداره دیگه. انبار حق که تمامی نداره، اون برش یکسانه، اون اصلا احساس فقر نمی کنه. غنی اونیه که احساس بی نیازی کند، نه اینکه نیازمندتر باشد به چیزهای بیشتری که الان تو دستشه. اون به قول استاد می فهمده نشاط در وصل و انبار حقه. بعد اگر همه وسائل رو چی میبینه؟ ابزار میبینه دیگه. شما هیچ وقت به پیشگوشتی که دل بسته نیستین که، برای کار دیگه است. اگر ابزار بود باش کار میکنه. بعد تازه همون ابزار هم به ید اللهه، در حالات متقین داره و کانه متقیم اینطوریه که به مافیت الله او سق به مافیتهی، به اون چیزی که در دست خداست مطمئن تر است تا به اون چیزی که به حسب ظاهر به دست خودش، که به دست خداست. این که تو دست من معلوم نیست روزی من باشه که. بعدم اگر ابزار رو بهش ندادن خب معلوم بازم راحت میدونه که خب فعلا کاری ازش نمیخواد. به شاگرد یک مغازه‌ای که ابزار دادن یه برو این کار رو انجام بده، ابزارم ندادن یعنی فعلا این کار رو از شما نمیخواد. بگذاریم، قرض این که حالا تو این ایام اینا همش برای این قضیه بود که همه ما وصل به انبار حقیم، منتها نمیبینیم. اون که میبینه حقانی زندگی میکنه، اون که نمیبینه تو تاریکی و ظلمت. این ایام رو هممون انشالله یه مقداری با دقت بیشتری تأمل کنیم، نه اینکه کار تعطیل بشه، زندگی تعطیل بشه، یه مقداری با دقت بیشتر، یه نیم ساعت در روز وقت بیشتر برای خودتون بذارید. آقا رسول اکرم این آسمان رو هی نگاه میکردن که ببینن که وقت اذان ظهر میشه. بعد وقت اذان ظهر شد، حضرت فهمیدن اذان بگین. بعد فهمیدن کن رعات الابل فسرنا اليوم رعات الشمس، تا دیروز ما به اصطلاح شترچران بودیم، شتربان بودیم، مراعات شتر داشتیم. امروز به برکت این معارف، به برکت دین، خورشیدبان شدیم. خورشیدبان که ببینیم کی از آن میشه که با خدا راز و نیاز کنیم. از زمینی بودن، از خاکی بودن آسمانی کردیم ما رو. حیفه که از آسمان باز بیایم شطور چران بشیم. همه هم و غم، این کجا رفت، اون چی شد، اون پس اندازم چی میشه. کنا رعات الابل فسرنا الیوم رعات الشمس. خاکی بودیم حالا افلاکی شدیم، ملکوتی شدیم، کی با خدا حرف بزنیم. این برکت ها مفت به ما داده شده، قدرشو نمیدن. الحمدلله.